بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 254، سطر اول. الحدیث الصامیم به اسناده عن محمد ابن عیسی ابن عبید قال قال لی ابو الحسن علیه السلام ما تقول اذا قیل لك اخبرنی عن الله شیء هو ام لا شیء. حدیث رو ترجمه میکنم تا بعد به شرحش برسیم. صدوق به اسنادش از محمد بن عیسی بن عبید نقل میکنه که او میگوید امام ابو الحسن علیه السلام به من فرمودن. از عبارت بعدی که در چند خط بعد میگه ثم قال لی الرضا علیه السلام، معلوم میشه مرادش از ابو الحسن امام رضاست. حضرت فرمودن ما تقول و اذا قیل لك، اگر از تو سوال شود و به تو گفته شود اخبرنی عن الله شیء هو ام لا شیء، پرسیده شود که خدا شیء است یا لا شیء، در جواب چه میگویی؟ این رفتار امام در اون زمان رایج بوده که گاهی از رابی سوال می‌کردند، نه بهش خبر می‌دادند، ازش سوال می‌کردند. داریم که بعضی از زیارات رو هم همینطوری امام می‌پرسن که وقتی میری پیش امام حسین چی میگی؟ رابی جواب میده که اینو میگم. حضرت تاییدش می‌کنه که این همون امضایی است که ما در فقه مطرح میکنیم و دیگه این روایات یا اینجور عدیه تثبیت میشه. شما زیارت امام حسین دیدید، بعضی از زیارت کوچیکیشون همون زیارت هاییست که راوی به امام میگه من این رو میگم، امام هم تقریر میکنند و بعد از تقریر دیگه جز عدیه حساب میشه. اینجا هم همینطور امام ازش سوال میکنه. خب بالاخره شاگردانی پروروندن، میخوان امتحانشون کنن ببینن تا چه پیش رفتن. گاهی از اوقات هم سوال میشده، چون راوی در بین اهل سنت بوده و از اونها یه مطالبی گرفته، سوال میشده تا جواب بده و حضرت ردش کنه که هم اون اصلاح بشه هم معلوم بشه که حرف اهل سنت در اینجا باطل بوده. قال قلت له، عرض میکنه که وقتی خدا برای خودش شیئیت ثابت کرده، ما اجازه داریم که بر او اطلاق شیء کنیم، پس اطلاق شیء میکنیم، اطلاق لا شیء نمیکنیم. آیه معروفی رو که در قرآن هست میخونه، قد اثبت الله عز و جل نفسه شیئا، خدا خودش را شیء قرار داده، شیء حساب کرده، شیء ثابت کرده و اعلام کرده. اونجا که گفته قل ای شیء اکبر و شهادتن، قل الله شهید و بینی و بینکم، تعبیر به شیء کرده ابتدا، ولی این شیء رو بعدن تطبیق کرده بر خودش. چه شیئی شهادت بالاتر دارد؟ خودش جواب داده الله. این که الله رو به جای شیء گذاشته، پیداست که اطلاق شیء بر الله جایزه. فعقولو، بعد خود این راوی میگه، به امام عرض میکنه من با توجه به این آیه میگویم انه شیء، بعد لا کل اشیاء. انه شیء اون رو از آیه استفاده میکنه، لا کل اشیاء رو از کجا استفاده میکنه؟ تو آیه نیومده. درسته تو آیه آمده اکبر و شهادتن، ولی خب ممکنه کسی فکر کنه اکبر با اصغر با متوسط همه در یه سنخند، منتها این بزرگتر از اوناست، چون داریم بالاخره موجوداتی که از نظر ماهیت مساویان ولی از نظر درجه بزرگتر و کوچکتر دارن. پس از آیه نمیشه استفاده کرد لا کل اشیاء رو. این از کجا استفاده کرده بعدن خواهیم گفت انشاءالله تو شهر. الان دو تا مدعا داره، انه شیء، اون یک مدعا که این از آیه استفاده میشه، مدعای دوم لا کل اشیاء، بعد دو مرتبه مدعای اول رو تاکید میکنه، دلیل دیگری بر مدعای اول میاره که علاوه بر آیه دلیل باشه. از فی نفی شیء عنه ابطاله و نفیه، او شیء است نه لا شیء، زیرا اگر نفی شیئیت از او کنیم او را باطل کردیم و نفی کردیم و منکر شدیم و کافر شدیم. این یه دلیل دیگری است بر اینکه شیئیت بر خدا اطلاق میشه غیر از آیه. پس به دو دلیل ثابت کرد که من خدا رو شیء میدونم، اما بیان نکرد که لا کل اشیاء رو به چه مناسبت گفتن. این رو بعدا خواهیم گفت که ایشون یعنی راوی به چه دلیلی متمسک شده و لا کل اشیاء رو بیان کرده. قال لی، امام به من فرمودن صدقت و عصبت، راست گفتی و به حق رسیدی. این ممکنه عصبت رو عطف تفسیر بر صدقت بگیری. صدقت یعنی مطابق واقع گفتی، عصبت هم یعنی به واقع رسیدی، هر دوش میشه یکی. اما میتونیم دوتا رو متفاوت بگیریم. صدقت یعنی از باطنت درست خبر دادی، همین اعتقاد رو داری، و عصبت اعتقادت هم حقه، مطابق واقعه، هم مطابق ضمیرت حرف زدی هم مطابق واقع حرف زدی. هر دو جور میتونیم صدقت رو معنا کنیم. ثم قال لی رضا علیه السلام لناسف توحید ثلاثه مذاهب، مردم در توحید سه مذهب داره. توحید هم قبلا گفتیم که به معنای واحد دانستن خدا در این جهان نیست، چون یکی از مذاهب اینه که خدا رو نفی میکنه. این چه مذهبی است در توحید؟ اصلا خود خدا رو نفی میکنه. درسته وقتی خدا رو نفی کرد وحدتش هم نفی میشه، ولی این ظاهرا مراد نیست. همونطور که خود ایشون قبلا بیان کردن، مراد از توحید قول درباره واحده، یعنی درباره خداوند واحد سه قول هست، سه مذهب هست. نفیون، یکی اصلا خدا رو نفی میکنه قبول نداره. دومی تشبیهون، خدا رو قبول میکنه منتها شبیه خلق قرار میده. سومی اثبات میکنه خدا رو، یعنی قبول داره که خدایی هست، به غیر تشبیه، تشبیه هم نمیکنه، یعنی خدا رو مثل خلق نمیدونه. الان در بین این سه قول باید ببینیم راوی در کدام یکی از این سه مذهب داخله. نفی که نکرد، خودش گفت نفی نمیکنه، تشبیه هم نکرد، گفت لا کل اشیاء. پس راوی داخل در مذهب سومه. امام دارن تاییدش میکنن، یعنی میگن تو همین مذهب سومی و مذهب سوم حقه، پس درست رسیدی. این ثم قال علی الرضا میشه به عنوان دلیلی باشه بر عصبته، تو به حق رسیدی زیرا دو تا ناحق داریم یه حق داریم و تو اون حق رو گفتی، ناحقشو نگفتی، دو تا ناحقا رو نگفتی. پس توجه میکنید این قسمت از روایت مرتبطه به قبله. اینطور نیست که امام مستقلا سه مذهب رو نقل کنن، در قول قبلی یکی از این سه مذهب آمده، امام میخوان تاییدش کنن، میفرماید در مسئله سه مذهب است، دو تاش باطل، یکی شق، تو اون حقشو گفتی. فمذهب النفی لا یجوز، جایز نیست، نه تکوینن جایز است نه اعتقادن. تکوینن جایزه چون محال این همه عالم به وجود آمده باشه بدون خالق، و لا یجوز و اعتقادن، اعتقادم جایز نیست چون اعتقاد ما باید مطابق واقع باشه. و مذهب و تشبیه لا یجوز، اینم جایز نیست، بازم نه تکوینن جایزه چون واقعا خدا خلاف مردم، خلاف خلقه، این خلق نیست، شبیه خلق نیست. ثانیاً اعتقادن لا یجوز، کسانی که معتقدن به این خلاف واقع میرن و اعتقاد همیشه باید مطابق واقع باشه نه خلاف واقع. لأن الله عز و جل لا یشبهه شیئون، گویا مذهب نفی لا یجوز است روشن بوده، اگرچه بعضی همین روشن رو هم منکر بودند، ولی روشن بوده، احتیاج به استدلال نداشته، احتیاج به بیان نداشته. اما دومی یه مقدار مبهم بوده که حتی گروهی از مسلمین گرفتارش بودن، قائل به تشبیه می شدن. لذا امام توضیح می دن لأن الله عز و جل لا یشبهه شیئون، نه خودش شبیه شیئیست نه شیئی شبیه او. اینو توضیح بیشتر می دن چون بعضی گرفتارش بودند در بین مسلمین. بعد می فهمد و سبیلو فی طریقت سالسه اثباتن بلا تشبیه. سبیل رو مبتدا گرفتم، فی طریقت سالسه رو خبرش، اثباتن بلا تشبیه رو عطف بیان برای طریق سالسه قرار دادم. نه سبیل رو مبتدا بگیرم، اثبات رو خبر. اینم میشه سبیل یعنی راه، چون میدونید راه یعنی راه راست. وقتی میگیم راه اینه، معنیش اینه که بقیه گمراهیه، بقیه اصلا راه نیست، بقیه اصلا راه نیست. پس وقتی میگیم سبیل این است، یعنی راه حق این است. میتونیم بگیم و سبیل و اثباتون بلا تشبیه، یعنی راه حق اینه که خدا رو اثبات کنی، تشبیهی هم نباشه. اما کلمه فی طریقت سالسه یه مقداری این توضیح رو به هم میریزه که راه در طریقه سالسه اثبات است. خب یعنی در چیز دیگه چی؟ در غیر طریقه سالسه چی؟ باید بگیم راه مطلقا اثبات است. اگه فی طریقت سالسه نبود، میگفتیم و سبیل و اثباتون بلا تشبیه، یعنی راه حق اثبات است بلا تشبیه. اما ایشون میفرمان در طریقه سالسه، اون وقت معنا کنیم راه در طریقه سالسه اثبات است. در طریقه های دیگه چی؟ در طریقه های دیگه هم راه اثباته، پس مطلقا راه اثباته. من اینطوری معنا میکنم.
بله؟ طریقه رو
قید
گرفتید، عطف بیان میشه دیگه. طریقه طریقه سالسه هست؟
نه، عطف بیان نمیشه.
طریقه سالسه چیه؟ کلمه اثبات غیر تشبیه.
خب همینو دارم عرض میکنم. و سبیل و فی طریقت سالسه، سبیل مبتدا میگیرم، فی طریقت سالسه رو خبر، یعنی راه در طریقه سالسه است. اگه تو طریقه سالسه وارد شدی، تو راه وارد شدی. بعد بیان میکنن طریقه سالسه چیست؟ اثبات بلا تشبیه. این خوب میشه.
اثبات شیء نفی معادله.
نه، درست اثبات شیء نفی معادله میکنه، ولی ظاهر عبارت، اولا امام داره کامل بیان میکنه مطلب، نه که ناقص. بله، اثباتش نفی معدل نمی کنه. ممکنه امام بگه در طریق سوم حقه، در بقیه مسکوت بذاره، ولی امامی که داره بیان میکنه که حق کجاست، درست نیست که در یه تیکه حق رو بگه در بقیه مسکوت بذاره. این اولا. ثانیا عبارت ظاهرش حصره، از سبیل مقدم کرده، بس با الف لام آورده. البته ظاهر عبارت حصره، از نظر قواعد حصر استفاده نمیشه، ولی به نظر میرسه که حصره. و سبیل اثبات داره، اونا رفع میکنه، میگه اونا جایز نیست، اونا جایز نیست. سبیل یعنی منحصرا سبیل اینه، یعنی عرض میکنم عدات حصر در اینجا نیست، ولی خود جمله قبل و بعد نشون میده که امام داره منحصر میکنه. راه منحصر این است. وقت معنی نداره که یه تیکه رو بگه در بقیه هم که راه هست بقیه رو بیان نکنه. پس همینطور که عرض میکنم، فکر میکنم بهتر باشه سبیل رو مبتدا بگیرید، به طریقت سالسن خبر، یعنی راه در طریقه سومه. یعنی اگه وارد طریقه سوم شدی، راه رو رفتی، وقت اون راهی که در طریقه سومه چیه؟ اثبات دلالتش. عبارت خیلی خوب معلوم میشه، اینطوری معلوم میشه. عطف بیان یا خبر مبتدا، یا خبر مبتدا محذوف بگیرید، چون بله اثباتون بلا تشبیه میفرمید که نکره است. عطف بیان نگیرید، خبر به مبتدا محذوف بگیرید. و سبیل به طریقت سالسه و هی اثباتون بلا تشبیه. این دیگه درست میشه، مشکل نداره. شرح می‌فرماید که عمده دلیلی که ما در جواز اطلاق داریم آیه است. چرا میگن عمده دلیل؟ در حالی که ما دلایل روایی هم داشتیم، الان هشتمین روایته داریم میخونیم، همه هم اجازه اطلاق شیء بر خدا دادن. چرا میفرماید عمده؟ میدونیم که قرآن از نظر سند قابل بحث نیست، دلالت هم در اینجا صریحه، هم سند قوی است هم دلالت نص، جای شبهه نیست، پس باید قوی ترین دلیل باشه. در روایات دیگر حالا سند دلالت نص باشه، سند رو ممکنه بگیم متواتر نیست، حالا یا مستفیض یا واحده، اما در قرآن که نمیشه حرف بزد، قرآن سندش قطعیه، دلالتش هم در این یکی قطعیه، در اینجا دلالت قطعیه، پس قطعی و سند و دلالت میشه عمده دلیل. آیه با ای شیئن مطلب رو شروع کرده، اضافه کرده ایه رو بشه، ایه رو اضافه کرده. ایه رو اضافه کرده به شی، وقتی که جواب داده میشه، چون سوال با ایه شده، اون جواب مناسبت داره با مدخول ایه، سوال رو با ایه میکنه، ایه رو بر یه مدخولی بالاخره داخل میکنه، بعد جواب میده، جواب مناسب است با مدخول ایه. پس اگر در اینجا به وسیله شی سوال کرده و بعداً جواب داده، اونی که در جواب قرار گرفته حتما میشه شی، در جواب الله قرار گرفته پس میشه شی. شرحون قد عرفته که عمده ادله بر جواز اطلاق شیء الله سبحانه این آیه کریم است و صورت استدلال این است: ان الذی یجاب به فی سؤال ایو یجب ان یکون مما یستق علیه ما یضاف الیه، اونی که در جواب ایو میاد، اونی که جواب داده میشود به اون چیز در سؤال به ایو، واجب است اون جواب از مصادیق مضاف الیه ایو باشد، مما یصدق علیه ما یضاف الیه ایو، یعنی چیزی باید باشد که مضاف الیه ایو بر او صدق میکند. پس اللهی که در اینجا در جواب سؤال به ایو واقع شده، چیزی است که مضاف الیه ایو مصداقشه، برش صدق میکنه، پس شی بر خدا صدق میکنه. و من ذالک یظهر صحت و اطلاق شی من الآیه، از این بیانی که به طور کلی در مورد سؤال به ایه گفتیم، ظاهر می شود که اطلاق شی بر خدا جایز است و این صحت از آیه ظاهر می شود. یظهر صحت اطلاق شی، یظهر من الآیه، یعنی آیه بیانی دارد که از اون بیانش می تونیم صحت اطلاق شی رو استفاده کنیم. لأن السؤال عن الشيء الذي شهادته أكبر الشهادات، سؤال اسم این است، عن الشيء خبرشه، زیرا سؤال از شیئی شده که شهادتش اکبر الشهاداته، این سؤال فأجیب بأنه هو بالله. خب این جواب نشون میده که مصداق مضاف الیه ایست، فوجی به بنده و بلدهی که این صفت دارد از شهید علا کل شهید. در آیه در شهیدون بینی و بینکون، شهید به معنی شاهد میگیریم تو آیه، اما در عبارت قاضی سعید از شهید علا کل شیه میتونید به معنی شاهد بگیرید، میتونید هم به معنی مشهود بگیرید، به خصوص که کلمه علا داره. شاهد شهادت میدهد به شیعی، غالبا شاهد رو با به متعدی میکنه، ولی اونجا که علا میاد شهید میاد و با علا هم میاد. شهید رو میتونیم به مشهود بگیریم، به معنی مشهود بگیریم. مشهودون علا کل شیء، یعنی هر شیئی رو که میخوای ببینی فوقش و قبلش باید خدا مشهود بشه، زیر و علت هم است و همه ذوات الاسبابند، همه صاحب علتند. و ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها، اگر بخوای موجودات رو بشناسی باید از طریق سببش بیای، و وقتی از طریق سبب آمدی اول خدا مشهود میشود علا کل شیء، فوق همه چیز خدا مشهود میشه، بعد که آمدی پایین تر بقیه رو میبینی. که یکی از ادله همین ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها در فلسفه نه در منطق، در منطق اینجور دلایل رو نمیارن، ولی در فلسفه این دلایل میارن. یکی از دلایل همین کلمه شهیده که با علا آمده، علا کل شهید، شهید با علا آمده، اینجا میگن علا کل شهید مشهود. بعضی اینطوری تفسیر میکنن، به همین قاعده ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها رو در فلسفه از همین آیه هم نتیجه میگیرند. کلام مرحوم قاضی سعید این مطلب رو نشون میده، ولی خب ظاهر آیه این بود که شهیدون بینی و بینکم، شهید به معنی شاهد، البته اونجا به معنی مشهود بگیرید ایرادی نداره. وقتی خدا رو ما مشهود میگیریم دیگه سعی میکنیم که کارا رو درست انجام بدیم. بینی و بین ما خدا مشهوده، یعنی خدا حاضره و همه ما داریم مشاهدش میکنیم، بنابراین نباید تخلف کنیم. فهو اعظم الشهدا و اکبر الشهدا، اکبر در اینجا به معنی اعظمه، لذا کلمه اعظم رویشون آورده. اکبر نوعاً به معنای بزرگ به لحاظ حجمه، برخلاف اعظم که بزرگ معنوی رو هم شامل میشه. مرحوم قاضی سعید تفسیر کرد، عطف تفسیر گرفت تا بفهماند که اکبر در اینجا به همون معنی اعظمه. خب آیه دلالت میکند بر این که شیء رو میتوانیم بر خدا اطلاق کنیم، ولی اطلاق شیء بر خدا دو جور میشه، یکی به اشتراک معنوی، یکی به اشتراک لفظی. اگر به اشتراک معنوی باشد خدا شیء است، نمیشه گفت به خلاف الاشیا. اگر به اشتراک معنوی باشه لااقل در مفهوم شریکه، اما اگر به اشتراک لفظی باشه هیچ جور شرکتی نیست. ایشون میگه از آیه در نمیاد که اشتراک معنویه. البته اشتراک معنوی هم که باشه از کردن، فقط اشتراک در مفهوم رو بیان میکنه، اشتراک در چیز دیگر اثبات نمیکنه. اما ایشون میخواد حتی اشتراک در مفهوم هم ثابت نشه، میگه از آیه اشتراک معنوی فهمیده نمیشه، یعنی شیء اطلاق میشود بر خدا و بر خلق، نه به اشتراک معنوی بلکه به اشتراک لفظی. یعنی شیء که بر خدا اطلاق میشه اصلا معنی دیگری دارد، شیء که بر بقیه اطلاق میشه معنی جدایی دارد. پس اشتراک معنوی روشون قبول نمی کنه، میگه به اندی آیه دلالت بر اشتراک معنوی نمی کنه. حالا ممکنه در نظر بعضی اشتراک معنوی رو افاده کنه، ولی بر فرض هم افاده کنه دلالت نمی کند که خدا به خلاف اشیا نیست، بلکه بازم میتونیم بگیم ولو اشتراک معنوی است اما خدا به خلاف اشیا هست، مفهومن مشترکن نه مستاخن. و اندی ان الآیه تدل على صحت ذلک الاطلاق، آیه دلالت میکند بر اینکه این اطلاق صحیحه. لکن لا یدل علی الاشتراک المعنوی، یعنی دلالت نمیکند بر اینکه شیء اشتراک معنوی دارد نسبت به خدا و خلق. دلیلشون هم اینه که ایو میتواند به شیء اضافه شود و مصادیق شیء هم مشترک لفظی باشند. مثلا گفته می شود ایو شیء اشرف یا ایو عین اشرف، اینو من ناقص گفتم، ایو می تواند به عینی که مشترک لفظی اضافه شود. یعنی اضافه ایو لازم نیست حتما به مشترک معنوی باشه، اضافه ایو ممکن حتی به مشترک لفظی هم باشه. مثلا داریم ایو عین اشرف، در بین معانی که برای عین هست کدام اشرفه؟ خب جواب داده میشه مثلا چشم، این اشرف هست از طلا، اشرف هست از نقره. پس میتونیم ایو رو به مشترک لفظی اضافه بدیم، همونطوری که میتونیم به مشترک معنوی اضافه بدیم. در اینجا هم ایو اضافه شده به شی، عیبی نداره که شی رو مشترک لفظی قرار بدیم، زیرا اضافه ایو به مشترک لفظی ایرادی نداره. لصحت ان تسأل به ایو عن العینی که مشترک لفظی است مثلا، فتقول ایو عین اشرب، فتجاب، جواب داده شود یا جواب بدهی به این که عین باصره اشرف است دون الجاریه. عین جاریه یعنی چشمه، ذهب و غیر همام معانی العین. عین جاریه چشمه است، ذهب هم طلاس، معانی دیگه هم داریم برای عین که عین در همه مشترک لفظی است. ایو میتواند اضافه شود به مشترک لفظی و جوابم داده شود یکی از این مشترک لفظی تعیین شود. حالا در اینجا ممکنه شعر شما مشترک لفظی بگیرید، ایو اضافه شده به مشترک لفظی، از بین مشترک های لفظی خدا یکی رو انتخاب کرده، گفته قل الله اشهد و شهادت، قل الله شهید بینی و بینکم. خب تا اینجا حدیث رو توضیح دادیم تا جایی که میگه اقولو. از اقولو به بعد استدلال دیگری که راوی بر شی بودن خدا داشته مطرح کرده، ظاهرا وقت گذشته، باید بزنیم شما جلسه بعد.